نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران که ساعت 12 بامداد خودتون همراه شدید با رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع جمعه 28 فروردین ماه در ایران. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قرار است هفته آینده در شهر وین اتریش برگزار شود. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مذاکرات در روزهای 22 و 23 آوریل مصادف با 2 و 3 اردیبهشت ماه با حضور هلگا اشمیت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران برگزار خواهد شد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای کارهای مهمی انجام شده، اما تا دستیابی به توافق نهایی راهی دشوار در پیش داریم. وی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر رشت با بیان اینکه گروه 5+1 بیش از ایران به این توافق نیاز دارد گفت حتی اگر توافقی حاصل نشود تحریم‌ها علیه ایران نمیتواند مانند گذشته ادامه یابد. یک عضو هیئت بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران نشست یک روزه با نمایندگان ایران را سازنده توصیف کرد. نشست بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان ایران روز چهارشنبه و به منظور مذاکره درباره ادامه همکاری‌های ایران و آژانس در چارچوب توافق دو جانبه در آبان ماه 92 موسوم به بیانیه تهران برگزار شد. هزاران معلم در سراسر ایران روز پنجشنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معلمان معترض در حدود 40 شهر ایران از جمله تهران، کرج، قزوین، رشت، مشهد و یزد در مقابل ادارات آموزش و پرورش و در برخی از شهرها مقابل ساختمان‌های استانداری و فرمانداری تجمع کردند. این تجمعات در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به طرح رتبه بندی، میزان دستمزدها و وضعیت معیشتی معلمان برگزار شد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از افزوده شدن 13 نفر به تعداد اعضای این مجلس خبر داد. وی علت این افزایش را تغییرات جمعیتی صورت گرفته در استانهای ایران عنوان کرد. بر این اساس تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از 86 نفر به 99 نفر افزایش می‌یابد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا تعداد کشته شدگان جنگ داخلی 4 ساله در این کشور را بیش از 220 هزار تن اعلام کرد. بر اساس این گزارش بیش از 67 هزار تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید با توجه به اینکه دولت و برخی از گروه‌های شورشی تعداد دقیق تلفات خود را اعلام نمی‌کنند، احتمال می‌رود که شمار واقعی کشته شدگان در سوریه بیش از 310 هزار تن باشد. و فیلم ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده در بخش نوعی نگاه و فیلم کوتاه کشتارگاه ساخته بهزاد آزادی در بخش سینفانداسیون جشنواره امسال فیلم کن حضور خواهند داشت. تا کنون 44 فیلم بلند برای بخش مسابقه و سایر بخش‌های جشنواره کن انتخاب شدند، اما در بخش مسابقه این جشنواره فیلمی از ایران حضور ندارد. آزاده.
ممنونم از تو مهتاب وحیدی راد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. کاخ سفید گفته ایران همچنان از تروریسم حمایت میکنه. و فشار اصولگرایان منتقد دولت در ایران برای انتشار برگه تفسیری مذاکرات هسته‌ای. در ادامه هم برنامه چهارکنج رو خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که فعالیت‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از تروریسم همچنان ادامه داره و آمریکا نگرانی خودش رو در این زمینه به دولت ایران منتقل کرده. جاش ارنست در نشست مطبوعاتی پنجشنبه در مورد تبدیل جنگ‌های داخلی یمن به یک درگیری گسترده منطقه‌ای هشدار داد. از نادر صدیقی بشنویم.
We have made clear to the Iranians that we have concerns about the way that they sponsor terrorism around the globe.
جاش ارنست سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آمریکا میگوید که واشنگتن به مقام‌های ایرانی تصریح کرده که نسبت به پشتیبانی تهران از تروریست در گوشه و کنار جهان نگران است. آقای ارنست گفت که آمریکا کاملا آگاه است که دولت ایران دست کم به اندازه عمر یک نسل در پشتیبانی از عوامل ترور در نقاط مختلف جهان بسیار فعال بوده و به همین دلیل در فهرست کوتاه حامیان تروریسم قرار دارد. او در این حال گفت انتظار نمی رود که گفتگوهای هسته‌ای نگرانی های دولت آمریکا در زمینه تروریسم را برطرف کند. سخنگوی کاخ سفید با تأکید اظهار داشت حتی اگر ایرانیان گفتگوهای مربوط به برنامه اتمیشان را ادامه بدهند و با آن موافقت بکنند، بسیار محتمل است که دولت ایران به پشتیبانی از برخی عوامل تروریسم ادامه خواهد داد. جاش ارنست تصریح کرد به دلیل همین پشتیبانی دولت ایران از تروریسم است که گفتگوهای اتمی جاری اهمیت مضاعف پیدا می کند، چرا که در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای پشتیبانی آنها از تروریسم خطرناکتر خواهد بود.
We have seen that the Iranian economy has been decimated by the sanctions regime that's been put in place led by the United States.
سخنگوی کاخ سفید در ادامه سخنان خود گفت که همه ضعف و کاستی اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها را شاهد بود، ولی متاسفانه نشانه‌ای در دست نیست که فشارهای اقتصادی به کاهش سرمایه‌گذاری دولت ایران در عرصه تروریسم انجامیده باشد. او گفت پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم مانند گذشته همچنان قوی است. جاش ارنست در کنفرانس مطبوعاتی پنجشنبه به مسائل دیگر منطقه‌ای نیز اشاره کرد، ولی از پاسخ به پرسشی درباره گسترش چتر اتمی آمریکا برای حمایت از متحدان عرب این کشور در حوزه خلیج فارس پرهیز کرد و تنها بر ادامه همکاری‌های نظامی متقابل با این کشورها تکیه کرد. سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا بحران یمن را نیز خطرآفرین نامید.
There are indications that Iran is supporting the Houthis in Yemen.
جاش ارنست گفت نشانه‌هایی در دست است که دولت ایران از حوثی‌ها در یمن پشتیبانی می‌کند. او با این حال افزود که هنوز روشن نیست که حوثی‌ها از جانب ایران کنترل و فرماندهی می‌شوند.
There is certainly a risk that the conflict there could spiral into a broader, more regional conflict.
سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تأکید کرد که جنگ‌های یمن می‌تواند به یک جنگ گسترده و منطقه‌ای تبدیل شود. و از همین روز که حل بحران سیاسی یمن به سود همه کشورهای منطقه و مهمترین گام در این زمینه خواهد بود. از نکات دیگری که در سخنان جاش ارنست جلب توجه کرد، واکنش کاخ سفید به احتمال اقدام سنای آمریکا در افسودن بر لایحه کرکر منندز بود. او گفت که رئیس جمهوری آماده پذیرش لایحه است که از جانب دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کمیته روابط خارجی سنا تصویب شد و هر گونه تغییری در آن با وتوی آقای اوباما روبرو خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو باز هم با یک گزارش با ادامه حمله های نظامی به رهبری عربستان در یمن. کشمکش های لفظی از ریاض تا بیروت، از صنعا تا تهران همچنان ادامه داره. در تازه ترین اظهار نظر، گروه حزب الله به صحبت های اخیر وزیر کشور لبنان در این مورد پاسخ داده. هانا کاویانی.
گروه حزب الله لبنان در واکنش به سخنان وزیر کشور لبنان علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی را جنایتکار، نادان و منبع اصلی تروریسم در منطقه خواند و عربستان را متهم کرد که با بگفته این بیانیه مزدوران خود در حال تفرقه آفرینی در منطقه است. حزب الله لبنان در این بیانیه که نسخه ای از آن در سایت العهد منتشر شده، تاکید کرد که ایران و رهبر جمهوری اسلامی در کنار ملت‌های مستضعف جهان ایستادند. بیانیه حزب الله پس از آن منتشر می شود که نهاد المشنوق، وزیر کشور و از شخصیت های جریان المستقبل لبنان جریان نزدیک به عربستان سعودی روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره مداخله نظامی عربستان در یمن گفت که بینی او اشاره به رهبر ایران به خاک مالیده خواهد شد. پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای روز پنجشنبه 20 فروردین درباره عملیات نظامی عربستان سعودی و متحدانش علیه حوثی‌های شیعه در یمن گفته بود:
اینا قطعا ضربه خواهند خورد، قطعا بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهرسازی.
وزیر کشور لبنان در واکنش به این سخنان گفت که او از بیروت، پایتختی که بسیار از صاحب این سخن رنج دیده، به همان اندازه که از اسرائیل رنج دیده است، از پایتختی که هیچگاه ریاض در برابر آن خسیس نبوده، میگوید که او بینیش به خاک مالیده خواهد شد.
والتطاول على الشرعيات وكل من يعتقد ان زمن الاستضعاف سيدوم الى الابد.
نهاد المشنوق خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد این دوره عربی جدیدی است که در آن اجازه نخواهیم داد فرمانده همه جنگ‌ها و درگیری‌های مذهبی در منطقه برای به گفته او کودکان یمن اشک تمساح بریزد، در حالی که کشتار کودکان در سوریه و عراق را رهبری می‌کند. در واکنش به این گفته ها حزب الله لبنان در بیانیه خود مقایسه به گفته این گروه جنایات عربستان و حمایت های ریاض از تروریسم با جمهوری اسلامی ایران را ظالمانه دانسته است. این گروه همچنین سران جریان المستقبل را متهم کرده که از به گفته حزب الله لبنان قتل عام مردم بیدفاع یمن توسط عربستان سعودی خرسند هستند. نهاد المشنوق در سخنان خود گفته بود که عملیات نظامی عربستان در یمن برای آزادی آینده تمام جهان عرب از چنگ چیرگی ایران بر کرامتش، سرنوشتش و خواسته مردمانش است. مواضع حزب الله لبنان علیه عملیات نظامی عربستان در یمن هم راستا با دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است. در همین حال حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز جمعه 7 فروردین گفته بود نتیجه این جنگ روشن است. عربستان سعودی شکست خواهد خورد و مردم یمن یک پیروزی انکارناپذیر به دست خواهند آورد. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از 6 فروردین حملات هوایی و بمباران مواضع حوثی‌ها را با هدف متوقف کردن پیشروی آنها شروع کردند. ایران که متهم به حمایت از حوثی‌های یمن است، بارها به مداخله نظامی عربستان در یمن اعتراض کرده و راه حل بحران این کشور را گفتگوی گروه‌های یمنی با یکدیگر و تشکیل دولتی فراگیر دانسته است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد کشمکش‌های لفظی بین ایران و تهران که همچنان ادامه داره، ببخشید بین ایران و عربستان که همچنان ادامه داره. این مسائل مرتبط با ریاض تا بیروت هم رفته و به صنعا هم رسیده. اما می‌خوایم در مورد رابطه ایران و عراق هم بشنویم در همین زمینه. ایلیا جزائری در استودیو با ما هست و توضیح بده در این زمینه. حیدر العبادی گفته که ایران باید حاکمیت ملی عراق رو به رسمیت بشناسه و به اون احترام بگذاره. دقیقا منظور آقای العبادی ایلیا چه هست؟
آزاد، آقای العبادی این صحبت رو در یک انستیتوی تحقیقاتی در واشنگتن بیان کرده. خب چند روز پیش با باراک اوباما رئیس جمهور عراق، رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده. در اون دیدار اوباما صحبت کرده و گفته که باید این نیروهای وابسته به ایران تحت امر بغداد حرکت کنن. خب چون گزارش هایی وجود داره مبنی بر اینکه این شبه نظامیان شیعه اقدامات انجام میکنن، انجام میدن که مخالف اون چیزی هست که دولت بغداد میخواد. به نظر میرسه آقای العبادی به این مسئله اشاره داشته و گفته عراق از حمایت‌های ایران از نیروهای عراقی در جنگ با داعش استقبال میکنه، اما در این حال ایران باید به حاکمیت ملی عراق احترام بذاره و هر اقدامی که داره انجام میده باید از مسیر بغداد عبور کنه. آقای العبادی همچنین گفته به واشنگتن اومده تا درخواست کمک تسلیحاتی بکنه. گفته دو لشکر آماده این هستن که استان الانبار رو بازپس بگیرن از گروه داعش، اما نیاز به اسلحه سنگین دارن.
الان وضعیت چطور هست عراق با توجه به روندی که خلافت اسلامی همچنان در پیش گرفته؟ گویا استانهای الانبار و رمادی وضعیت وخیمی داشتن در چند روز گذشته.
درست، شبه نظامیان داعش پیشروی داشتن در غرب شهر انبار و شرقش همچنین و تونسته بودن اون رو محاصره کنن. در روزهای گذشته سه روستای آلبوسوده، آلبوغانیم و اسوفیه رو تصرف کردن. طی 24 ساعت گذشته رمادی مرکز استان الانبار هست. اما جنگنده های ارتش عراق در حملاتی که داشتن شبانه تونستن اینطور که مقامات محلی میگن پیشروی رو متوقف کنن، اما محاصره رمادی شکسته نشده و هشدار دادن اگر کمک نیروهای تازه نفس نرسه ممکنه رمادی رو از دست بدن در ساعت‌های آینده. هرچند حکومت بغداد سعی کرده نیرو بفرسته، اما مقامات محلی و به طور مشخص آقای صباح کرهوت رئیس شورای اداری استان انبار گفته این کمک ها هنوز کافی نیست. الانبار به خاطر وسعت 1/3 خاک عراق هست و همچنین جغرافیاش جای دشواری هست برای عملیات نیروهای عراقی.
یکی دیگه از جاهایی که برای سومین بار توسط خلافت اسلامی تصرف شد بیجه هست، درسته؟
پالایشگاه نفت بیجی تقریبا نیمش طی روزهای گذشته به دست نیروهای داعش افتاده. نیروهای ارتش عراق از دو محور دارن سعی میکنن بازپس بگیرن، اما حضور شبه نظامیان در جاهایی که سخت هست رسیدنش به نیروهای عراقی از جمله در لابلای انبارهای بزرگ سوخت این مسئله رو دشوار کرده.
خیلی ممنونم از سهیلا جزایری بود، در مورد آخرین اخبار مربوط به عراق از او شنیدیم.
اون چه که حادثه بی‌حرمتی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده توصیف شد، جدا از تبعات سیاسی طی روزهای گذشته زمینه ساخت برای جولان پیدا کردن احساسات عرب ستیزی گروهی از ایرانی ها. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید تا نگاهی کنیم با هم به داستان دیگر ستیزی در ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
تماس بگیرید و شماره یه تلفن خودتون رو بگذارید. بچه‌ها حتما روز جمعه با شما تماس میگیرن تا توی این برنامه زنده شرکت کنید. در ایران بعضی از اصولگرایان منتقد دولت همچنان برای انتشار برگه تفسیری مذاکرات هسته‌ای به دولت حسن روحانی فشار میارن. در مقابل رئیس جمهور ایران غیر مستقیم منتقدان مذاکرات هسته‌ای رو خطاب قرار داده که نقد هوچیگری نیست. از وحید پوراستاد بشنویم.
جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت در مجلس عصر چهارشنبه در دانشگاه پیام نور مشهد بر اساس آنچه که وبسایت تابناک گزارش داده گفته است پس از پیگیری‌های مداوم گروه هسته‌ای ایران اعلام کرده که فکت شیت ایرانی آماده است و رئیس جمهور ایران گفته شخصا آن را برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می‌برد. اصولگرایان منتقد دولت به وزارت خارجه ایران فشار می‌آورند تا برگه تفسیری خود را از مذاکرات سوئیس منتشر کنند، اما مقامات وزارت خارجه ایران اعلام کردند فعلا تصمیمی برای انتشار آن ندارند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
طرفین مذاکره هر کدوم روایت خودشون رو میگن برای مستمعین خودشون، هر کسی خب طبعا از زاویه خودش میگه که چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی قراره که بیفته، و طبیعی هست که هر طرف اون قسمت هایی که مطلوب خودش هست رو در این روایت خودش برجسته تر میکنه و ارائه میده. این کاری هست که آمریکایی‌ها به صورت مکتوب کردن. روایت خودمون رو که یک روایت واقعی هست رو در صحبت های مفصلی که جناب دکتر ظریف با همه جزئیات، که حتی بعضیا ایراد گرفتن که چرا اینقدر جزئی، ما در اونجا روایت خودمون رو گفتیم. صحبت هایی که بنده داشتم در گفتگوی ویژه عرض کردم خدمت مردم ایران، جناب آقای رئیس جمهور در ارتباط زنده شون و بعد امروز در سخنرانی بسیار مهمی که در روز ملی فناوری هسته‌ای داشتن روایت ما رو فرمودن. ما با مردم شریف ایران، با مردم عزیزمون
مکتوب چیز ارائه نخواهیم کرد،
مکتوب رو فعلا بنای ارائه کردن نداریم، ولی اگر لازم باشه این کار رو هم خواهیم کرد حتما.
در زمینه تفاهم هسته‌ای اخیر ایران با 5 به علاوه 1 وبسایت تابناک همچنین خبر داده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از حضور علی اکبر صالحی در جلسه این جامعه توضیحاتی درباره بیانیه لوزان داده که اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از توضیحات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قانع نشدند و اعضای آن خواهان حضور محمد جواد ظریف در جلسه این جامعه شدند، زیرا به اعتقاد حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیانیه لوزان ابهامات فراوانی دارد که وزیر خارجه باید درباره آنها توضیح دهد. اصولگرایان منتقد مذاکرات هسته‌ای پس از سخنان هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها خواهان توضیح و برگه تفسیری از تفاهم هسته‌ای اخیر شدند. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه گذشته گفته بود
یه عده مخالفن، یه عده اعتراض دارن. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستن، مردمان علاقمند به منافع ملی هم، بسیار خوب یه جمعی از مخالفین را، از اون افرادی را که شاخصن، دعوت کنن، حرفای اونا رو بشنون. ای بسا تو حرفای اونا یه نکته ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنن کارشون بهتر پیش بره، اگر چنانچه نکته ای هم نبود اونا رو قانع کنن.
با وجود درخواست آیت الله خامنه ای برای تشکیل جلسه‌ای از سوی دولت با منتقدین مذاکرات هسته‌ای، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در شهر رشت با اشاره به اینکه نقد هوچیگری نیست گفت منتقد دلسوز عین حامی دلسوز است، چرا که منتقدی که دلسوزان حرف بزند و نکته ای را بیان کند در مسیر تقویت به تعبیر او نظام گام برمی‌دارد.
گزارش وحید پورساد را شنیدید از رادیو فردا.
در زمانی که مردم ایران و جوانان ایران با کلیه فروشی و زنان ایران با خود فروشی زندگی می کنند و لیسانس ها بیکارند و در سطل آشغال ها به دنبال غذا می گردند و اعتیاد دامنگیر جامعه شده، آیا درسته بودجه هنگفتی توسط جمهوری اسلامی به مسئله اتمی اختصاص داده بشه در حالی که مزار اتم رو همه می دونند و این مسئله برای کسی پوشیده نیست؟
بینی و دماغ بعضی آقایون تو ایران به خواب مالیده شد وقتی که تسلیم غرب و آمریکا شدن، برنامه هسته‌ای خودشون رو تحویل دارن، تسلیم شدن. همینجور در عراق هم، در یمن هم، این همه پول ریختن و پول دادن به وسیله ها، اونجا هم دماغشون به زمین مالیدن. تو ایران یکی مثل موسوی و کروبی میان بدبخت ها تو انتخابات و خود شرکت میکنن، اونا باید تا آخر عمرشون زندانی باشن و خاتمی هم ممنون کرام باشه. اینا دیگه کم کم دارن دیوونه میشن، آخرش هم فرار میکنن میرن لبنان.
آقایون روحانین ایران، 1 میلیارد دلار یعنی 1,000,000,000 دلار، یعنی به هر یک نفر، به 1,000,000 نفر 1,000 دلار میرسه. 700 میلیارد دلار دارایی مردم حق الله است آقای احمدی نژاد به آبادی داده. به هر ایرانی 10,000 دلار میرسیده. به هر خانواده 4 نفره 40,000 دلار. چرا این که دیگه تاریخ نیست که؟ چرا آقای احمدی نژاد داره راست راست میگرده؟ چرا مردم اینطور در فلاکت باشن؟
خواستم که تشکر کنم از وزیر ارتباطات که پهنای باند رو برای اینترنت بیشتر کردن. امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه. اینترنت بسیار لازمه، ما نیاز داریم به اینترنت پرسرعت. واقعا این که از نیازهای اصلی کشوره، اصلا نمیشه با اینترنت پایین تو دنیای امروز زندگی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان گیلان تاکید کرد که نرخ سود بانکی در ایران باید کاهش پیدا کنه. معاون رئیس جمهور ایران هم سه شنبه از کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم خبر داده بود. نرخ سود بانکی در دوره‌های طولانی در دولت محمود احمدی نژاد کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود که کارشناسان از آن اصطلاحا به عنوان سرکوب مالی یاد می‌کنند. رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار کاهش نرخ سود بانکی در ایران شد. آقای روحانی در سفر اخیرش به استان گیلان در جلسه توسعه و سرمایه گذاری این استان با اشاره به کاهش نرخ تورم در 1.5 سال گذشته گفت دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پیشگام شده و امسال نیز سود تسهیلات صندوق توسعه را به 14% تا 16% کاهش داده است. رئیس جمهوری ایران در سخنانی از عملکرد بانک‌ها در پایین نیاوردن نرخ سود انتقاد کرد. اشاره رئیس جمهوری ایران به نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جدید است که سه‌شنبه گذشته برگزار شد، اما در نهایت اعضای این شورا برای
تغییر نرخ سود بانکی به جمع‌بندی نرسیدند. تصمیم گیری برای تغییر نرخ سود بانکی به طور معمول در آخرین جلسه سالانه شورای پول و اعتبار اتخاذ می شود که بنابر دلایلی در آخرین جلسه این شورا در سال 93 برای تغییر نرخ سود بانکی تصمیمی گرفته نشد. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران نیز سه‌شنبه هفته جاری از کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم خبر داد.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانست توجیه داشته باشه که ما مجازات نکنیم کسانی که پول روشون رو به بانک میسپارن و درصدی سود میگیرن، این سود کمتر از اون نرخ تورمی باشه که ارزش پول داره تقلیل پیدا میکنه.
پیشتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران تأکید کرده بود که کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های بانک مرکزی است و روند کاهش نرخ سود را متناسب با شاخص‌های اقتصادی خوانده بود. در مقابل عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها ضمن موافقت با کاهش نرخ سود بانکی در عین حال از الزامات و پیش شرط‌هایی سخن گفته که برای کاهش نرخ سود باید مورد توجه قرار بگیرد.
ببینید، عوامل دیگه‌ای در سود تأثیر داره. معوقات بانکیه، بحث سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بعضی‌هاشون از حد 40% که باید باشه گذشتن، بحث بدهی‌های دولت، بحث سرمایه بانک‌ها. سرمایه بانک‌ها واقعا الان خیلی پایینه نسبت به اون حجم نقدینگی که در جامعه باید چرخش بکنه. خب همه اینا رو حساب می‌کنیم می‌بینیم که خیلی نمیشه گفت فقط عامل تورم تعیین کننده است.
نرخ سود بانکی در دوره طولانی طی دولت محمود احمدی نژاد کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود که کارشناسان از آن اصطلاحاً به عنوان سرکوب مالی یاد می کنند. به اعتقاد برخی تحلیلگران اقتصادی، با کاهش نرخ تورم از بیش از 40% به حدود 15% شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در ایران فراهم شده، ضمن آنکه به اعتقاد این کارشناسان برای رونق بخشی به تولید و خروج از رکود، کاهش نرخ سود بانکی الزامی به نظر می رسد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما آخرین گزارشی که امشب می شنوید در این بخش، قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای سیاسی و اجتماعی و بعد هم برنامه چهارکنج رو بشنوید، خبرهای ورزشی هست. با همکارم حبیب روشنزاده همراه بشید.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 26 خود را با 4 مسابقه آغاز کرد. نفت تهران سطح جدول را از دست داد و پرسپولیس با 11 شکست در فصل جاری روبرو شد. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با گل دقیقه 90 بازی را به سپاهان با نتیجه 1-2 واگذار کرد و در همان مکان 9 جدول باقی ماند. نفت مسجد سلیمان هم روز پنجشنبه در خانه از فولاد خوزستان 2-3 شکست خورد و تراکتورسازی در تبریز 2-1 سایپا را پشت سر گذاشت و صدر جدولی شد. اما پرگلترین و زیباترین بازی در اصفهان برگزار شد که طی آن ذوب‌آهن 5-3 نفت تهران را شکست داد. به گزارش شبکه خبر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم ذوب‌آهن از بازیکنانش به خاطر برد 5 مقابل تیم صدر جدولی نفت تهران بسیار راضی به نظر می رسید.
واقعا کار خیلی سختیه و زدن 5 به تیم نفت که بهترین خط دفاعی لیگو داره خیلی سخت، ولی خوشبختانه امروز بچه ما فوق‌العاده بودن.
ذوب‌آهن با این پیروزی به رده 5 جدول رسید. نفت تهران صدر جدول را به تراکتور سازی داد و در مکان 2 قرار گرفت و مکان‌های 3 و 4 در اختیار سپاهان و فولاد خوزستان است. امروز جمعه نیز 4 مسابقه باقی مانده از هفته 26 لیگ برتر برگزار می شود. در تهران راه آهن با فولاد خوزستان روبروست و در مشهد پدیده با گسترش فولاد تبریز. پیکان هم به قم می رود در مسافه با سبا. دیدار استقلال تهران و ملوان انزلی هم در انزلی برگزار می شود. به گزارش صدا و سیما، فیروز کریمی سرمربی ملوان پیش بینی می کند یک بازی خوب در پیش باشد.
نوع فوتبالی که بازی می کنند هر دو تا تیم نشون میده که بازی خوبی رو در پیش داریم.
از دیدگاه امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان تهرانی، بازی دو تیم یک دیدار سخت است.
بازی بسیار سختیه. به هر حال ما هم استقلالیم، تیم هم شرایط روحی روانی خوبی داره.
در جدول رده‌بندی فعلا استقلال در رده 6 جدول است و ملوان 12. هر 4 بازی روز جمعه ساعت 17:30 آغاز می شود. وزارت ورزش و جوانان بدهی مالیاتی کارلوس کیروش را پرداخت کرد. طبق قرارداد مالیات دستمزد سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران به عهده فدراسیون فوتبال است که وزارت ورزش آن را تقبل کرده. به گزارش ایرنا، به نقل از مازیار ناظمی مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش، مبلغ مالیات پرداخت شده 1,300,000,000 تومان است، اما مبلغ قرارداد و دستمزد اعلام نشده. بر اساس همین گزارش، کارلوس کیروش گرانترین مربی در سطح ملی در قاره آسیا است. و اسامی 25 بازیکن تیم ملی والیبال ایران جهت شرکت در اردوی لیگ جهانی والیبال اعلام شد. لیگ جهانی والیبال از 8 خرداد ماه با شرکت 32 تیم آغاز می شود. ایران با آمریکا، روسیه و لهستان هم گروه است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و سلام میکنیم دوباره به شمایی که همچنان بیدار هستید در ایران در ساعت 30 دقیقه بامداد تهران جمعه. امیدواریم که بتونید همچنان در بامداد جمعه خودتون همراه رادیو فردا باشید و ادامه این برنامه رو بشنوید. از این برنامه 15 دقیقه باقی مونده. اول میریم سراغ خبرها. مهتاب وحیدی راد.
ممنونم استاد. با سلام مجدد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قرار است هفته آینده در شهر وین اتریش برگزار شود. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که این مذاکرات در روزهای 22 و 23 آوریل مصادف با 2 و 3 اردیبهشت ماه با حضور هلگا شمیت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران برگزار خواهد شد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای کارهای مهمی انجام شده، اما تا دستیابی به توافق نهایی راهی دشوار در پیش داریم. وی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر رشت با بیان اینکه گروه 5+1 بیش از ایران به این توافق نیاز دارد گفت حتی اگر توافقی حاصل نشود تحریم‌ها علیه ایران نمیتواند مانند گذشته ادامه یابد. یک عضو هیئت بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران نشست یک روزه با نمایندگان ایران را سازنده توصیف کرد. نشست بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با نمایندگان ایران روز چهارشنبه و به منظور مذاکره درباره ادامه همکاری‌های ایران و آژانس در چارچوب توافق دو جانبه در آبان ماه 92 موسوم به بیانیه تهران برگزار شد. هزاران معلم در سراسر ایران روز پنجشنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض در حدود 40 شهر ایران از جمله تهران، کرج، قزوین، رشت، مشهد، بوشهر و یزد در مقابل ادارات آموزش و پرورش و در برخی از شهرها در مقابل ساختمان‌های استانداری و فرمانداری تجمع کردند. این تجمعات در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به طرح رتبه بندی، میزان دستمزدها و وضعیت معیشتی معلمان برگزار شد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از افزوده شدن 13 نفر به تعداد اعضای این مجلس خبر داد. وی علت این افزایش را تغییرات جمعیتی صورت گرفته در استانهای ایران عنوان کرد. بر این اساس تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از 86 نفر به 99 نفر افزایش می‌یابد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا تعداد کشته شدگان جنگ داخلی 4 ساله در این کشور را بیش از 220 هزار تن اعلام کرد. بر اساس این گزارش بیش از 67 هزار تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید با توجه به اینکه دولت و برخی از گروه‌های شورشی تعداد دقیق تلفات خود را اعلام نمی‌کنند، احتمال می‌رود که شمار واقعی کشته شدگان در سوریه بیش از 310 هزار تن باشد. فیلم ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده در بخش نوعی نگاه و فیلم کوتاه کشتارگاه ساخته بهزاد آزادی در بخش سینفونداسیون جشنواره امسال فیلم کن حضور خواهند داشت. تا کنون 44 فیلم بلند برای بخش مسابقه و سایر بخش‌های جشنواره کن انتخاب شدند، اما در بخش مسابقه این جشنواره فیلمی از ایران حضور ندارد. به گزارش وبسایت رسمی 68مین جشنواره فیلم کن، ریاست هیئت داوران این دوره را برادران کوئن بر عهده دارند و نمایش فیلم ها از روز 13 ماه مه آغاز می شود و تا 24 مه ادامه خواهد داشت. و وزیر دفاع ایران با هشدار شدید به عربستان سعودی گفت که دولت سعودی با حمله نظامی به یمن زمینه سقوط خود را فراهم کرده است. به گزارش پایگاه خبری تسنیم، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با بیان این سخنان دولت سعودی را تهدید کرد که سرنوشتی مشابه صدام حسین در انتظارش خواهد بود. آزاده.
ممنونم از تو مهتاب وحیدی راد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اگر خبر یا گزارش رو از دست دادید، احتمال اینکه بتونید از سایت ما اون خبر یا گزارش رو دنبال کنید بسیار زیاده. radiofarda.com. در خبرهایی که مهتاب برای ما خوند، از خبرهایی که نوشین برای ما خواهد گفت خبری نبود. بنابراین همراه بشید با نوشین سید حسینی در برنامه چهار کنج تا حدود 10 دقیقه آینده تا این اخبار را دنبال کنید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. جمعه آرامی داشته باشید.
سلام. به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. یک زن 65 ساله آلمانی بعد از به دنیا آوردن 13 بچه باز هم به فکر باردار شدن افتاده، با این تفاوت که این بار 4 قلو به دنیا خواهد آورد و به این ترتیب سالمندترین مادری در جهان خواهد بود که 4 قلو به دنیا آورده. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از شبکه خبری RTL آلمان گزارش داده که این معلم زبانهای انگلیسی و روسی در طول یک سال و نیم گذشته به شیوه لقاح مصنوعی سعی کرده که یه بچه به شماره بچه‌هاش اضافه کنه. اون هم به این دلیل که کوچکترین دخترش که 9 سال است ازش خواسته بود که یه برادر یا خواهر کوچیک براش به دنیا بیاره. این 4 قلو قراره تابستون امسال به دنیا بیان. این زن 65 ساله ساکن برلین به روزنامه بیلدم زونتاگ گفته که با توجه به تجربه کافیش در زمینه بچه داری از داشتن 4 قلو هراسی نداره. این خانم که علاوه بر داشتن 13 بچه 7 تا هم نوه داره به این روزنامه گفته که اولش قصد داشته فقط یه بچه داشته باشه، ولی آدم از پیش برنامه ریزی کردن نیست و بیشتر طرفدار هرچه پیش آید خوش آید هست، ضمن این که فکر میکنه بچه ها اون رو جوان نگه میدارند.
بعد از گذشت 103 سال از غرق شدن کشتی تایتانیک در اقیانوس اطلس شمالی، یکی از صندلی‌های تاشو این کشتی که همون زمان از آب گرفته شده بود در انگلیس چوب حراج خواهد خورد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته که وقتی کشتی تایتانیک در سال 1912 میلادی در نتیجه برخورد با یک صخره یخی در آب فرو رفت، این صندلی تاشو در قسمت درجه یک کشتی روی عرشه قرار داشته. جنس این صندلی از چوب درخت ساج و 144 سانتیمتر طول و 58 سانتیمتر هم عرض داره. این صندلی عتیقه که بیش از این که قابل نشستن باشه باید صرفاً در معرض انظار قرار بگیره روز شنبه به حراج گذاشته میشه و کارشناسان پیشبینی میکنند که به قیمتی حدود 120 هزار دلار به فروش برسه.
دولت صربستان همزمان با اعمال سختگیری‌های بیشتر درباره مالکیت خصوصی سلاح از مردم اون کشور خواسته که نارنجک‌های دستی یا مهمات دیگه‌شون رو توی سطل‌های زباله نندازند. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، با وجود اینکه بعد از پایان جنگ داخلی یوگسلاوی سابق در دهه 1990 میلادی هزاران عدد اسلحه و مهمات ثبت نشده از مردم پس گرفته شد، ولی همچنان صدها هزار عدد از آنها تحویل داده نشده و در دست مردم باقی مونده. این تعداد به غیر از بیش از 1 میلیون اسلحه ثبت شده ای هست که در این کشور تقریباً 7 میلیون نفری در اختیار افراد قرار داره. به دنبال افزایش آمار جنایات مربوط به سلاح گرم، ماه گذشته پارلمان صربستان مقررات سخت گیرانه ای رو برای مالکیت سلاح گرم وضع کرد. از جمله یکی از شرایط داشتن سلاح این هست که سلامت جسمی و روانی دارنده سلاح باید مورد آزمایش قرار بگیره. بر این اساس مردم صربستان میتونن تا 4 ماه ژوئن، یعنی حدود 1.5 ماه دیگه، بدون هراس از هر گونه عواقبی سلاحاشون رو به پلیس تحویل بدن. و در غیر این صورت دارندگان سلاح غیرقانونی محکوم به 5 سال زندان خواهند شد. ولی گویا بعضی از مردم که از این مقررات به وحشت افتادند، راحت ترین کار رو انداختن اسلحه به سطل زباله دونستند. برای همین هم وزارت کشور صربستان از شهروندانش خواسته که نارنجک‌های دستی یا مواد منفجرشون رو توی زباله نندازند و در عوض اونها رو به پلیس تحویل بدند.
هلند سرزمین مردمان قد بلنده. در هلند به طور متوسط قد زنان 1.70 متر و قد مردان هم 1.84 متر. روزنامه گاردین نوشته هنوز معلوم نیست چطور هلندی ها بلند قدترین مردم جهان شدند، به خصوص اینکه 2 قرن پیش هلندی ها از جمله مردم کوتاه قد دنیا محسوب می شدند. یکی از توضیحات معمول برای این پرسش اینه که نوع تغذیه مردم این کشور باعث بلندقدی اونها شده و اینکه گوشت و محصولات لبنی در رژیم غذایی اونها جایگاه ویژه‌ای داره. ولی کارشناسا معتقدند که این دلیل کافی نیست، چون کشورهای اروپایی دیگه هم همزمان با افزایش رفاه از مواد غذایی مشابهی مصرف کردند، ولی افزایش قدشون به اندازه هلندی‌ها نبوده. آمار نظامی نشون میده که قد مردان هلندی در 150 سال گذشته به طور متوسط 20 سانتی متر افزایش یافته، در حالی که قد متوسط مردان آمریکایی در مدت زمانی مشابه فقط 6 سانتی متر بیشتر شده. گروهی از پژوهشگران جمعیت شناسی در لندن بعد از بررسی آمارها در هلند به این نتیجه رسیدند که مردان بلند قد و زنان متوسط القامه بیشترین میزان زاد و ولد را داشتند. به طور مثال باربرترین مردان هلندی 7 سانتی متر بلندتر از متوسط قدها بودند. از طرف دیگه زنان بلندقد هلندی در مقایسه با همقدای خودشون در کشورهای دیگه بچه‌های بیشتری به دنیا آوردند. پژوهشگران سرانجام به این نتیجه رسیدند که گزینش طبیعی سهم عمده‌ای در قد هلندی‌ها داشته و اینکه به مرور زمان هلندی‌ها ژن‌های بلندقدی رو تکثیر کردند. گزینش طبیعی که از مکانیسم‌های کلیدی تکامل محسوب میشه، فرایندیه که در طی نسل‌های پیاپی سبب شیوع اون دسته از صفات ارثی میشن که احتمال زنده موندن یا موفقیت زاد و ولد یک ارگانیسم رو در یک جمعیت افزایش میدن.
حتما برای شما هم پیش اومده که توی فروشگاه یه جنس تاریخ گذشته برداشته باشید و بعد از دیدن تاریخ انقضا از خریدش صرف نظر کرده باشید. به تازگی یه بسته کاکائوی تاریخ گذشته توی ایتالیا کار دست مصرف کنندگانش داده و اونها رو محتاج دوا و درمون کرده. داستان از این قراره که در ایتالیا یه مادر بزرگ 77 ساله تصمیم گرفت از 4 تا مهمونش با کاکائوی داغ پذیرایی کنه، ولی این کاکائو همگی اونها رو راهی بیمارستان کرد. دلیلش هم این بود که تاریخ انقضای مصرف این کاکائو سال 1990 میلادی بود، یعنی بیش از 24 سال از تاریخ مصرفش گذشته بود. روزنامه گاردین نوشته که تاریخ مصرف این کاکائو وقتی منقضی شده که نلسون ماندلا از زندان در آفریقای جنوبی آزاد شد و ایتالیا میزبانی جام جهانی فوتبال رو عهده‌دار بوده. پلیس ایتالیا این خانم رو به سهل‌انگاری منجر به آسیب متهم کرده. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.